بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله پنجم این بود که امام فرمودن، مشهور فرمودن که کسی که یک مشکلی داره، مریضه و نمیتونه مثلا لباسشو در بیاره، زیر سایبون نره، مشکلی داره، این آدم نیت بکنه، تلبیه رو بگه، حالا اون محرماتی رو که قاعدتا باید اجتناب کنه ولی الان عذر داره اجتناب نکنه، بره هر جام عذرش برطرف شد دیگه از اونجا به بعد رعایت کنه، دیگه هم نیت جدید نمیخواد، تلبیه هم نمیخواد، برگشتن به میقات هم نمیخواد. این در مسئله پنجم. در مسئله ششم فرمودن اگر یه جوریه که اصلا نمیتونه محرم بشه، این میتونه رد بشه از میقات، ولی وقتی عذرش برطرف شد باید برگرده بیاد میقات، اینجا محرم بشه. مگر نمیتونه دیگه برگرده، اون موقع همونجا محرم بشه مثل ناسی و جاهل. گفتیم عبارتی که در روایت صحیحه صفوان بود، حالا غیر از اون روایت مرسله به اصطلاح ابی شعیب محاملی که حالا چون مرسله بود کنار گذاشتیم، عبارتی که در صحیحه صفوان بود نشون میداد که کسی که علت و مشکلی داره میتونه از میقات رد بشه. گفتیم این عبارت که به تعبیری رخصت برای عبور از میقات بدون احرام، تعبیر روایت این بود که و فیها رخصت لمن کانت بهی اله فلا تجاوز المیقات الا من علتین، گفتیم خب این رو ما دو تا اطلاق باهاش مواجهیم، یا اطلاق لفظی علت که هر نوع بیماری رو میگیره، یه اطلاق مقامی این عبارت که اقتضا میکنه که حالا که رد شدی بدون احرام، بعدن که مشکلت رفع شد دیگه لازم نیست برگردی به میقات، همونجا محرم بشو، که گفتیم این دیگه اطلاق مقامیه. گفتیم خب نسبت به اون اطلاق لفظی یه مقید لبی داریم، اون مقدار از بیماری هایی که هیچ گونه تأثیری در احرام ندارن اونها خب خارج شدن، اونا رو نمیشه گفت که میشه با اونا طرف از میقات رد بشه، پس نسبت به اون اطلاق لفظی یه این مقدار مخصص لبی، مقید لبی ارتکازی داریم، اما زائد بر اون دیگه بیماری که از نظر عرفی با احرام یک نوع ناسازگاری داشته باشه میتونه رد بشه. نسبت به این اطلاق مقامی گفتیم خب این اطلاق مقامی اطلاقه، ممکنه کسی بگه آقا یه مقیدی ما داریم، مقیدش چیه؟ میگیم ببینید ما در مورد کسی که جاهله یا ناسیه روایت داریم، روایاتش هم متعدد که گفتم قبلا خوندیم، که این نسیانن یا جهلن از میقات عبور کرده بدون احرام. خب این کسی نگفته فعل حرامیه، این از این جهت جایز بوده چون که نمیدونسته یا چون که فراموش کرده بوده، اما تو همین روایات داریم که وقتی یادش افتاد یا دانشش علمش پیدا شد باید برگرده میقات محرم بشه. حالا بعضیش داره که باید برگرده میقات اهل خودش که گفتیم این لازم نیست، ولی بالاخره باید برگرده میقات. بنابراین گفتیم ما در چهار فرض بحث ترک احرام در میقات رو اگر در نظر بگیریم، یکی که عمدن ترک میکنه، یکی که عن علتن ترک میکنه، البته علتی که مجوز ترک باشه، اگر نباشه اون به ملحق به عمده، یکی که سهوًا ترک میکنه و یکی جهلن. سه تاشون رو میدونیم که باید برگردن بیان میقات محرم بشن، اونی که عمدن ترک کرده باید برگرده، سهوًا و جهلن ترک کرده باید برگرده. در مورد این کسی که عن علتن ترک کرده ما نمیدونیم که آیا اینم باید برگرده. اطلاق مقامی اون روایت میگه نه، اما از این طرف ما در سهو و جهل روایت داریم، در عمد روایت نداریم ولی در سهو و جهل روایت داریم که باید برگرده. عمد مسلمه، اصلا روایت نمیخواد، مسلمه باید برگرده، اصلا حق نداشته رد شه، بی خود رد شده. سهو و جهلم که عذر داشته، باز گفتن وقتی که علم پیدا کرد یا توجه پیدا کرد باید برگرده، نگفتن میتونه بره. خب پس ان علتنم اگر عبور کرد بازم واجبه برش که برگرده. ظاهراً نهایتاً شباهت داره به سهو و جهل از این جهت که معذور بوده، مثل عمد نیست که معذور نبوده، همین مقدار. خب اونجا باید برگرده، اینجا باید برگرده. به این مناسبت من یک دیروز نکته ای رو عرض کردم در حدیث رفع، البته ما چند حدیث رفع داریم که صاحب وسائل در یه باب اینا رو جمع کرده تحت عنوان باب و جملت مما افی عنه، ولی اونی که محل حالا بحث ماست و تو کتاب به اصطلاح بحث براءت در اصول هم به اون ما توجه میکنیم، به این حدیث خاصی است که رفع عن امتی 9 اشیاء داره، چون بعضیاش داره 4 اشیاء، چند تا روایته، ولی این روایت که در این بابی که صاحب وسائل گذاشته اولین روایت باب همین روایته، و میدونید که صاحب وسائل روایاتو در باب بر اساس اعتبار سندی از نظر خودش میچینه، بنابراین از نظر صاحب وسائل این روایت معتبرترین روایتی بوده که تو اون باب آمده. البته این روایت رو بحث سندیش رو به تفصیل در اصول انجام دادن علمای اصول، شما هم پیش مطالعه کردید و دیدید، بعدن هم ما در اصول بهش میرسیم بحث میکنیم که این روایت از نظر سندی صحیحه است، صحیحه حریز بن عبدالله سجستانی. خب این روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت مطلبی رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که میفرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9 اشیاء، 9 چیز از امت من برداشته شد: الخطا، النسیان، ما اکره علی، ما لا یعلمون، ما لا یتیقون، مزطرو الیه، و الحسد، و تیره، و تفکر فی الوسوست فی الخلق، در بعضی نسخه ها داره فی الخلوه، در بعضی نسخه ها ما لم ینتقو بشفتن. خب نکته ای که من این حدیث رو دیروز اشاره کردم این بود که این 4 صورتی که ما الان نگاه کردیم در جهل ما میتونیم رد بشیم از میقات بدون احرام، حالا روایت که داره هیچ، روایت خاص احرام، رفع ما لا یعلمون هم میگیردش، بالاخره ما نمیدونیم دیگه، لا یعلمون دیگه. سهو یعنی کسی که یادش رفته، غافل، اصلا توجه نداره، اون در بحث خودش گفته شده علت این که تکلیف نمیگیردش اینه که اصلا توجه تکلیف به ساهی محاله. نمیشه به کسی که توجه نداره تکلیفی رو مولا متوجه کنه. اما اون بابایی که بیماره، مشکل داره، نمیتونه محرم بشه، علم داره، توجه هم داره، نمیتونه به اصطلاح توی فقره لایوتیقون قرار میگیره، طاقتشو نداره الان بخواد محرم بشه، یا تو فقره مستور رو الیه قرار میگیره، مضطر بدون احرام عبور بکنه. خب این آدم اگر برداشته میشه حرمت به اصطلاح وجوب احرام در میقات براش، آیا برداشته شدنش با برداشته شدن برای اون کسی که سهوًا و جهلًا از میقات بدون احرام عبور میکنه یکسانه؟ اونام برداشته میشه وجوب احرام در میقات براشون. ما به این مناسبت گفتیم آیون مطالعه بفرمان، و قطعا هم آیون رفتن مطالعه کردن که علمای اصول مفصل در فقه الحدیث حدیث رفع بحث کردن خیلی طولانی که آیا این رفع رفع حقیقیه یا رفع ظاهری، که من حالا عباراتی رو اشاره کردم تو اسلایدا قطعا دوستان دیدن، ولی حالا ما برای یادآوری از تقریرات جناب آقای حائری، نه از تقریرات جناب آقای هاشمی که عادتا ما بهش مراجعه میکنیم، چون تو این قسمت آقای حائری مفصلتر و دقیقتر نوشتن. من بارها گفتم تقریرات آقای هاشمی یک تفاوتی داره با تقریرات آقای حائری. جلد آخر تقریرات آقای هاشمی، یعنی اون بحث تعادل و تراجیح، زمانی نوشته شده که آقای هاشمی تازه، یعنی حالا تازه که میگیم نه اینکه تازه، ولی جزء شاگردان تازه کار آقای صدر محسوب میشده، به همین دلیل آقای صدر نظارت کامل داشته روی جلد هفتم، طوری که انقدر آقای صدر تو این جلد هفتم به نظر من دست برده که کلن ادبیات جلد هفتم با شیش جلد دیگه فرق داره. کسی عربی بلد باشه متوجه میشه که ادبیات جلد هفتم با شیش جلد دیگه فرق داره. اون یک جلد در زمان حیات آقای صدر اصلا منتشر شد، یعنی اولین تقریراتی که از آقای صدر منتشر شد تقریرات اصول جلد هفتم، اون موقع اسمش جلد هفتم نبود البته، اسمش بود تعادل و تراجی یا تعارض یا همچی چیزی به این عنوان، من چون اون کتاب رو هم دیدم که اولین بار منتشر شده. اون زمان که منتشر شد به عنوان تعادل و تراجی یا تعارض در ادله، جلد هفتم منتشر شد که در واقع زیر نظر آقای صدر به صورت خاص منتشر شد. اصلا عرض کردم تقریبا قلم آقای صدره بیش از اون که قلم آقای هاشمی باشه. جلد اول تقریرات آقای هاشمی، آقای صدر اضافاتی انجام داده که اصلا در درس خارجش نگفته، در هیچ دوره ای از درسای خارجش اونا رو نگفته بوده. موقعی که آقای هاشمی تقریر می کرده نکته هایی به ذهن آقای صدر رسیده، اونا رو تو تقریرات آقای هاشمی اضافه کرده، از جمله اون بحث دلالت تفهیمی که آقای صدر اضافه میکنه به دلالات تصدیقی، و دلالت تصدیقی رو که همه میگن دوتاست، استعمالی و جدی، آقای صدر میگه ستاست، استعمالی و تفهیمی و جدی. اون از اضافاتی است که در موقع تقریر جلد اول شده. جلد اول رو آقای صدر میگرفته نگاه میکرده، اصلاحاتی انجام میداده، اما زیاد تو قلمش دست نبرده. بعد آقای صدر دو دوره اصول گفتن خارج، یک دوره کامل گفتن از اول تا آخر اصول، یک دوره تا براءت گفتن. یه قسمتی از براءت رو که گفتن دیگه دستگیر شدند و منجر شد به شهادت ایشون، دیگه ادامه نتونستن بده. آقای هاشمی از اواخر دوره اول شاگرد آقای صدر بودن تا کمی قبل از تعطیلی درس، چون آقای هاشمی قبل از آقای صدر دستگیر شدن و دیگه نتونستن درس آقای صدر برن، چون میدونید که آقای هاشمی دستگیر شدن تو عراق، شکنجه های زیادی هم تحمل کردن، بعد اخراجشون کردن ایشون از عراق، دیگه ایشون نتونست درس آقای صدر. بنابراین آقای هاشمی بخش زیادی از تقریراتشون که اون قسمت به اصطلاح از تعادل و تراجیح میشه گفت تا اوائل براءت مال دوره دومه. من بیشتر به تقریرات آقای هاشمی توی این قسمت ها مراجعه میکنم، نکتش اینه آقای حائری از اوائل دوره اول شاگرد آقای صدر بودن تا همونجا در دوره دوم، چون آقای حائری قبل از آقای هاشمی و اینا از عراق فرار کردن که داستانی داره، ایشون مطلع شدن که میخوان دستگیرشون بکنن، بعد دیگه حرکت کردن از عراق، وقتی که حرکت کردن اون موقع حمله شد که ایشون دستگیر کنن که دیگه ایشون خارج شده بودن. آقای حائری بیشتر تقریراتشون مال دوره اوله، آقای هاشمی این قسمت از اول اصول تا اوائل براءت مال دوره دومه. این قسمتی که اول اوائل براءت تا اوائل استصحاب یه تکهی هست که آقای هاشمی این تکه اصلا درس خارج اصول آقای صدر نبودن در واقع، چون و این قسمت ها رو با دفاتر دوستانشون نوشتنم تو مقدمش، مثل آقای دوریاب و دیگران تکمیل کردن این تقریرات رو. بعضی جاها تو این قسمت ها به هر حال تقریرات های حائری خیلی دقیق تر و مفصل تره. حالا این قسمت براءت بعضی جا، البته تو بخش های دیگه هم همینطوره، آقای حائری کلن مفصل تر مطالب آقای صدر رو گفتن، آقای هاشمی سعی کرده اینو مختصر ترش بکنه. حالا اینجا من از تقریرات آقای حائری نقل کردم، یه بخشی داره این هم تو تقریرات آقای حائری هست هم تو تقریرات آقای هاشمی، ولی در تقریرات آقای حائری مفصل تره. یه بحث اول اینه که آیا رفع مالا یعلمون بر براءت دلالت داره یا نه، یه بحثی میکنن اونجا، همون اول یک شبهه ای رو مطرح میکنن که بعضی گفتن این رفع رفع حقیقیه، بعد توضیح میدن که آیا رفع رفع حقیقیه یا رفع رفع ظاهریه که حالا ملاحظه میفرمایید، بعد میرن در بخش خیلی بعد از این، حالا تو تقریرات های حائری 30 صفحه بعده این الان آدرس ها رو نگاه کنید 148 میره صفحه 177 30 صفحه بعد، آیه صدر اونجا میان میگن تو حدیث رفع 3 تا احتماله، یکی تقدیر که شیخ انصاری مطرح کرده، یکی العنایت فی الرفع، یکی العنایت فی المرفوع، 3 تا احتماله که حالا نمیخوام واردش بشم، بحثش مفصله. بعد توضیح میدن که صحیح از نظر من العنایت فی المرفوع، هرچند دیگران گفتن العنایت فی الرفع، شیخ انصاری هم گفته تقدیر. حالا این بحثا رو ملاحظه میفرمایید، نکته ای که من میخواستم از این بحثا بگم این بود که همه گفتن تقریبا که رفع ما لا یعلمون با رفع النسیان مثلا با رفع مکروه ما اکره علیه مثلا با رفع ما لا یطیقون مثلا با رفع مستر رو علیه مثلا فرق داره. چه فرقی؟ گفتن چون در ما لا یعلمون موضوع رفع عدم علم، این رفع رفع ظاهریه. حالا اونجا توضیح میدن که چرا وقتی موضوع رفع عدم علم به حکمه رفعش میشه رفع ظاهری. گفتن اما در مالای و تیغون و اینا که موضوعش عدم علم که نیست، این طرف علم داره نمیتونه این انجام بده یا مستر به این که این حرام رو انجام بده یا این واجب رو ترک کنه یا مکرهه، اینجا رفعش رفع حقیقیه. حالا من میخواستم از این نکته این استفاده رو بکنم که کسی بیاد اینجا بگه، بگه ببینید ان علتن مثل مالایوتیقون و مستر رو اله میمونه، سهون و جهلن مثل مالای علمون میمونه. تو اونا رفع رفع ظاهریه، پس معنا داره که وقتی که عذر برطرف شد به طرف بگن آقا وظیفت برگردی به میقات و محرم بشی، چون این که بهت گفتیم میتونی از میقات بدون احرام رد بشی، این میتونی میتونی ظاهری بود مادامی که توجه به حکم واقعی پیدا نکردی. اما در فقره ان علتن که حضرت میفرمان نمیتونی از میقات رد بشی بدون احرام الا ان علتن، رفع رفع واقعیه، یعنی اصلا دیگه تو تکلیف نسبت به احرام در میقات نداری، بنابراین بعدن هم عذرت برطرف شد لازم نیست برگردی بیای میقات محرم بشی. یعنی میخوام اینطوری بگم، ببینید خوب دقت کنید، اطلاق مقامی روایت صحیحه صفوان اقتضا میکرد که لازم نیست برگرده به میقات. احتمال دادیم اون اطلاق مقامی رو روایات جهل و نسیان تغییر کنه، گفتیم این احتمال الان در واقع ما میخواییم اینو بگیم که این احتمال منتفیه. چرا؟ چون روایات جهل و نسیان ناظر به رفع ظاهریه، این روایت روایت صفوان ناظر به رفع واقعیه، این نمیتونه قرینه بر اون باشه که در مواردی که رفع ظاهری بوده طرف باید برگرده به میقات، بگیم پس اون روایتی هم که میگه لا تجاوز المیقات الا ان علتن، میخواد بگه مادامی که علت هست میتونی بدون احرام بری، همین که علت برطرف شد باید برگردی بیای میقات محرم بشی. نه، اینجا رفع رفع واقعیه، تو که از میقات رد میشی بدون احرام اصلا تکلیف نداری نسبت به احرام در میقات واقعا، بعدا هم دیگه دلیلی ما نداریم برای این که باید برگردیم. ببین ما دلیل نداریم بر وجوب، اگه داشتیم میگفتیم خب هیچی، شارع گفته حالا که علتت مرتفع شد برگرد، ما دلیل نداریم. سوالی که مطرحه اینه که آیا ما دلیلی داریم بر این که این میتونه در غیر میقات محرم بشه؟ گفتیم بله، اطلاق مقامی روایت. اشکال این بود که بابا اطلاق دیگه، اطلاق یعنی نگفته، خب این اطلاق رو میتونه روایت جهل و نسیان تقیید بزنه، لااقل میتونه یه کاری بکنه که اون اطلاق مجمل بشه، اگه مقیدم نمیشه لااقل مجمل بشه، مجمل که شد به منزله چی؟ بگید دیگه، مطلقی که مجمل شده به منزله چیه؟ به منزله مقیده. خب یا تقیید میکنه یا اگه تقیید نمیکنه لااقل مجملش که میکنه، یعنی شما دیگه نمیتونی الان بگی آقا وقتی به ان علتن عبور کردی از میقات بدون احرام دیگه لازم نیست برگردی. نه خیر، لازمه برگردی، مگر اینکه نمیتونی برگردی. بله، اون کس که نمیتونه برگرده اون لازم نیست، اما اونی که میتونه باید برگرده. نتیجه این بحثای ما این میشه، اطلاق ان علتن لفظن اقتضا میکنه هر کسی مشکلی داره که با احرام ناسازگاره میتونه از میقات بدون احرام رد بشه. اطلاق مقامی روایت صفوان اقتضا میکنه که حالا که از میقات بدون احرام رد شدی، بعدن که علت مرتفع شد چه بتونی برگردی به میقات و محرم بشی چه نتونی. اونجا که نتونی که مسلم، حتی اگر بتوانی برگردی لازم نیست برگردی، و احادیث جهل و نسیان مقید این اطلاق مقامی یا موجب اجمال این اطلاق مقامی نیست. نتیجه برخلاف فرمایش مشهور، کسی که یه مشکلی داره لازم نیست توی میقات لبیک بگه نیت بکنه، مثلا بدون احرام رد میشه، بعدن هم که مشکلش برطرف شد همونجا محرم میشه.
آقا
لازم نیست برگرده به میقات. نادیده. همه اون روایات با لا تجاوز المیقات الا عن علت تخصیص خورده دیگه.
عبور کرد، این الان مجوز عبور داره، اما وقتی میتونه برگرده باز هم که احرام رو شما باید از اول در میقات
نه همچی چیزی نداریم که. یعنی شما معتقدی که ما دلیل داریم که احرام در غیر میقات مطلقا باطله؟ کجا همچی چیزی داریم؟ ما که دلیل داریم که اگر کسی صاحی بود جاهل بود رفت بعدن یادش افتاد وقت نداره همونجا محرم بشه.
درست، اون چون دلیل داره میگه شما خارج میقات محرم
بشه. خب اینم دلیل داره میگه دیگه، اطلاق الا عن علته، اینم دلیله دیگه. این مال لفظیش، مقامیش میگه ولو حالا که رد شدی دیگه در غیرش محرم شدی هم اب نداره. قبلا توضیح دادیم دیگه، از رو سوال راوی هم پیداست که سوال راوی این نیست که میشه از میقات بدون احرام رد شد یا نه، سوالش اینه در غیر میقات میشه محرم شد یا نه. حضرت به این جمله جواب داده، این جمله رو راوی این میفهمه که به در غیر میقات نمیشه محرم شد مگر ان علته، بعد ان علته رو مطلق میفهمه، چه علتی که میتونی باهاش بعد از مرتفع شدنش برگردی به میقات چه نمیتونی. این توضیحات مال این بود. یه بله اون بله اون مقدار دیگه خود آره دیگه، اما سخت که میگیم یعنی حرج و استرار دیگه، ضرر حرج استرار سخت که مطلقا سخت احرام.
اگر که بره تا مرز حرج تا اون مرز بخواد یه مریضی ببره به طریق دیگری اگر بشه و این رو تو حرج رو نفی کرد اصلشون شما چرا از بمونه بیما شما اگر مریضی این روایت داره میگه اون مریضی که نمیشه و از مهمه شد احمان
بله، اگر به جای سو روایت صفان روایت جناب ابراهیم زرگر بود همینا رو میگفتیم، ولی چون متاسفانه روایت شما نیست سندم نداره اون به درد نمیخورد، اطلاق داره دیگه. بس این همه ببین شما به جای این حرفا باید بری ادبیات زدگی رو مطالعه کنی تا ببینی که اینا به چه درد میخوره. اینا همش مشکلش اینه، شما این همه ما گفتیم اطلاق رو درست کنیم دیگه، اگه اینایی که ما گفتیم آخرش نتیجهش این باشه پس یعنی به قول معروف کشک. آخه ببینید متاسفانه در امر دین همه نظر میدن، مثلا یکی فتوای ما رو میبینه مثلا میگه خوبه آقا این فتوا بهتره، این من میگم آقا این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما بگی آقا اینجوری مغز و بشکافی برای جراحی بهتره، تو که اصلا نمیدونی مغز کف پاست یا توی حلق، چه میدونی چه جوری باید بشکافیم که بتونیم جراحی کنیم؟ مثلا تو چه حق داریم؟ مثلا ما به خودمون حق میدیم راجع به جراحی مغز نظر بدیم که از کجا بشکاف، چقدر بشکاف، چه جوری بشکاف؟ اصلا جرأت میکنیم؟ چه جوری جرأت میکنیم راجع به دین همچنین الکی نظر میدیم؟ یعنی دین امرش سهلتر از مغز، از قلب، از ریه، از این پوست دسته؟ شما الان جرأت میکنی انگشت دست برادرت مثلا شکسته بشکافی جراحیش کنی؟ بله اون بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.